دینش در خصوص کاهش تنش‌ها در شرق میانه کار می کند. تنش‌ها در شرق میانه به دنبال حمله بر تأسیسات نفتی عربستان سعودی تشدید یافت. ریاض و واشنگتن ایران را در این حمله دخیل می دانند. حمله ای که حوثی های یمن مسئولیت آن را به دوش گرفتند. و خبر آخر که لنزی گراهام سناتور جمهوری خواه امریکا گفته است که می خواهد شاهد بازگشت ترکیه در برنامه جت‌های جنگی F-35 امریکا باشد. آقای گراهام این موضوع را دیروز پس از ملاقات با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در نیویورک ابراز داشت. رهبران جهان در هفته جاری در 74مین نشست مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک گرد هم می آیند. سناتور گراهام به خبرنگاران گفت که امیدوار است که روابط استراتژیک که بیشتر با ترکیه داشته باشند. این بود خبرهای افغانستان و جهان. حال توجه کنین به برنامه رهبران زن.
رهبران زن
دوستان عزیز سلام، به برنامه رهبران زن خوش آمدید و امید که از بد روزگار در امان باشین. دوستان عزیز، طبق معمول باز هم در برنامه یک ساعته رهبران زن در خدمت شما قرار دارم. عفیفه ثاقب هستم و مهمان ما در این برنامه خانم زینب موحد، استاد پوهنتون، فعال سیاسی و عضو شورای رهبری جمعیت اسلامی افغانستان است. خیلی خوش آمدین خانم موحد.
خوش باشین. تشکر. سلامت باشین.
خب دوستان عزیز، قبل از این که صحبت‌های ما را با خانم معهد آغاز بکنیم، شماره تلفن را می‌خوایم یک بار یادآور شوم. 0782-27-55 و 0799-20-35-40. خب خانم معهد، می‌خوایم در آغاز از شما بشنویم که فعالیت‌هایتان چی وقت و با چی انگیزی آغاز کردین؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عرض سلام دارم خدمت شما، همکاران عزیزتان و شنوندگان عزیز و هموطن ما که ما شما را در سر تا سر افغانستان میشنوند. بسیار یک قصه دور و دراز از اول شروع کنم یا؟
بله، از امو هر قسمتی که دلتان از شروع کنین.
اصلا ما اگه بگویم که از کودکی شروع کنیم دروغ نیست.
بله،
من از مکتب که شروع کردم شاگرد اول.
چند سال داشتین؟
من 5 ساله یا 6 ساله بودم.
خیلی خرد بودین.
من یادم میاد که وقتی که شروع کردم در اولین روز معلم که وقت من یک کودک مهاجر بودم، مادرم یک قطعه را نوشته کرده بود. مادرم مثلا یک زن بود که مطالعه میکرد، حافظ میخوان، چیزای ادبی، نوشته های ادبی را خوش داشت، متون ادبی را میخوان. باز اون کشوری که ما در اون مهاجر بودیم، توی قسم یک چی بود، حالتی بود که در تلویزیون ها، رادیو ها و یا همیشه تو متون بلند بسیار
کدام کشور مهاجر بود؟
ایران بود دیگه، استفاده میشد.
بله،
متون ادبی فارسی نابه که بسیار خوب بود و گوش مردم آشنا می بود در وقت. و مادرم هم بسیار حافظ می خواند،
اشعار حضرت حافظ،
حضرت حافظ و قرآن کریم می خواند. باز یک متن بر روز معلم به ما آماده کرده بود که هنوز اون متن در ذهن ما هنوز اون مجسم است که هیچ وقت یادم نمیره، مثل عزیز که حکاکی شده باشه. مادرم میره برای ما یاد داد و من ایره حفظ کردم و ایره من رفتم در فایلی که شاید هزاران دختری بود که اصلی از او کشور اصلی شان بود، ولی من یک کودک مهاجر بودم. ما او روز با
با سن بسیار کوچک،
با یک 6 سال شاید داشتم، هنوز 7 سالم نشده بودم. این را برای معلم خواندم. بسیار یک خاطر جالب بود.
گفتین اولین بار تان بود؟
اولین بار بود و این همی یک متن بسیار خوب داشت که هیچ وقت یادم نمیره. اونمو یک جرقه بود که یک رقم یک مادر داشتم که زیاد میخواست که مدمی هر جایی که میرم گپ بزنم، برم شعر بخوانم، نطاقی کنم. اما تو بود، اما تو شد. هیچ برنامه مکتب نبود که ما در او اشتراک نکنم یا مثلا گردانندگی شبه عهده نگیرم یا سخنرانی نکنم. اما تو پیش رفتیم تا وقتی که گفتن که افغانستان جنگ شوروی به پایان رسید، ما شاید امو صنف اول خلاص کردم به صنف دو رفتم. ما آمدیم به داخل افغانستان و متاسفانه باز جنگ داخلی شروع شد و باز حالت ناامن شد، پس ما دوباره مهاجر شدیم. در اونجا ما دوباره مکتب را شروع کردم، همزمان با او یک انگیزه بود که بسیار زیاد علاقه داشتم که قرآن کریم را حفظ کنم. با حفظ قرآن شروع شد، اما طور آمدم دوباره افغانستان دوره دیگه انتقالی آمد و شرایط
قرآن شریف را مکمل حفظ کردیم.
بله الحمدلله، در مدت کمتر از یک سال ما در 5 ماه و 10 روز قرآن کریم حفظ کردیم الحمدلله. دو بعد از او که دوره انتقالی شد، یک زمینه خوب برای خانم ها برای رشدشان مساعد شد، یک دفتر جدید، یک صفحه جدید برای زندگی مردم افغانستان گشوده شد و ما آمدیم به داخل کشور خود، ما شروع کردم تحصیلات دانشگاهی خود و از امون روز تا حال ادامه دادیم. با کارم را با آموزگاری و معلمی شروع کردم.
اولین تجربه تان در کار
تجربه بله، من در علوم دولتی بی بی عایشه صدیقه شامل کار شدم با عنوان معلم، با وجودی که من امتحان داده بودم که باید صنف 13 و 14 را تدریس میکردم، اما در مکتب وقتی که رفتم مراجعه کردم نمیفهم که چی حالاتی بود که من اطور باید صنفای پایین را به من دادن. البته من اورم یک فرصت به خود دانستم که بسیار یک فرصت شیرینی بود که کلانترین تجارب تدریس من در مو بره زمانی کوتاه که تا پایان سال تعلیمی بود، مثلا از سمستر خزانی امو 4 نیم ماه بعد تا ختم سال، من بسیار چیزها را با بودن در بین کودکا آموختم، چون من یک تجربه خوب را حاصل کردم. باز بسیار براحتی تانستم سنوف بالاتر تدریس کنم و باز با تحصیلات عالی دانشگاهی جذب شدم و بعد ماستری خود ادامه دادم.
بله. خب تزیس ماستری را سر چی موضوع نشته کردیم؟
من تزیس ماستری من امیالم که زیر کار است و پیش استاد است خلاص شده دیگه، تقریبا درباره آیات زن در قرآن کریم است.
بله.
یک تفسیر انشالله شوه که یک زن بر زنا نوشته میکنه، آیاتی که در زن بر درباره زن است میره من بر از آن بکنم که نمیتونم، بسیار کار کلان است.
بله.
یک گوشی از او، کوچکترین گوشی از او را اگر من کار کنم او میمانه، کاش که ادامه پیدا کنه، به خاطر که وقتی میبینم که زن در مقام انسان، تمام قرآن زن است. واقعا باور کنین که ما عاجز ماندیم 3 سال،
همه حیف که بسیاری از مردم ما از این معجزه بی خبر هستن و او را درست نمیتونن عملی بکنن و کار ببرن.
بله، 3 سال است که من کار میکنم هیچ نمیتونم ایره جمع کده، با وجود مصروفیت ها و کارهای سیاسی و کارهای اجتماعی و فرهنگی و علمی و یکان کارهای دیگه میکنم، این هم در کنارش ادامه داره. روزها میشه که من حیران میشم که چه قسم کنم که بتانم حل مطلب کده و گپ برسانم به کسایی که عام فهم شه و کل خواهرای ما بفهمن که نگاه قرآن به انسان جنسیتی نیست، به مخاطبینش.
بله.
هم زن هم مرد به عنوان دو عنصر اساسی یک اجتماع در کنار همدیگه، اینا مسئولیت آبادی جامعه را
همی که دارن. بله، همی میخواستم بپرسم که حقوق زن از دید اسلام چگونه است، اگر امیر به گونه خلاص بیان بکنین. بعد دیگه ای که بسیاری گفته میشه که حقوق زن با مرد مساوی است، این چی تعریف داره از دید شما؟
ببینین، خداوند متعال، ما مسلمان ها به می عقیده هستیم کل ما شما، که توسط قرآن کریم بنده های خود مورد خطاب قرار میده.
بله.
او بنده هایش چی مرد باشن چی زن باشن، اعضای جامعه انسانی را تشکیل میدن.
بله.
خطاب قرآن کریم حتی فراتر از مسلمان ها، کسایی که به اسلام تسلیم میشن، ندا و خطاب قرآن کریم تمام انسانیت و بشریت در بر گرفته.
بله.
یک انسان را مورد خطاب قرار میده. ما اگه ادعا کنیم که تمام مسلمان ها را مورد خطاب قرار میده، بسیار یک گپ خرد و یک قضاوت غیر منصفانه و درست میباشه، به خاطر که ندای قرآن کریم ندای عمومی است که انسان ها را خطاب میکنه. در قرآن کریم برای هر کدام از زن و مرد، برای هر کدام از زن و مرد وظایف سپرده شده، هر کدام از این زن و مرد را، زن یا مرد را، در کنار همدیگه به خاطر کسب مدارج عالی انسان شدن،
بله،
قرآن کریم معرفی میکنه، اونا را خطاب قرار میده. نگاه قرآن به بشر نگاه جنسیتی نیست.
بله. و اما امروزه با تأسف که زیادتر نگاه جنسیتی وجود داره در برابر زن.
تمام وقتی که خداوند صدا میکنه میگه که یا ایها الناس، ای مردمان، یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردین. رجال در زبان عربی، شاید شنونده هایی که مشتمن خواهرها و برادرهای ما کسایی باشن که بفهمن، اگر کسایی که نمیفهمن ما برشان میگیم که رجال در عربی به معنای شخص است، مثل که سرای در پشتوست.
بله،
به معنای شخص است. یا ایها الذین،
یعنی عمومی یاد شده،
عمومی یاد شده،
تعیین نشده که
تعیین نشده
ای زنان یا مردان،
ای زنان ای مردان هم شده.
بله.
در جایی که یک وظیفه خاص به عهده زن است.
بله.
در جایی که یک وظیفه خاص به عهده مرد است.
یک چیز دیگر هم میخواستم بپرسم خانم معهد، در یکی از آیه های مبارک فکر کنم در باره بقره است، سوره نساء،
سوره بقره، در سوره نساء،
بله، که الرجال قوامون علی النساء، این بسیاری کسا به گونه برعکسش فکر کنم که ازش برداشت کردن، به معنای ازی که
خوامون،
یعنی مرد حاکم از سر زن، هر آن چیزی که دلش میخواد باید عملی بکنه. آیا این همی قسم برداشت درست است از این آیت مبارک؟ و بسیاری کسا از این سو استفاده میکنن، خشونت هایی که صورت میگیره، اختلافی هایی که صورت میگیره. خب فکر میکنم یک تماس داریم، بعدا به این سوال از شما جواب میشنیم، اول تماس میگیریم. بله،
سلام به شما خواهر عزیز، سلام به مهمان عزیز شما، تقدیم میکنم فضلادی وردگ از شما
دوست. علیکم سلام، بفرمایین برادر.
واقعا جای افتخار است که خواهر عزیز در استودیو اومده، یک سوال داشته، یک سوال کوتاه که در اون ساهای دوردست که خواهرهای ما زندگی میکنه، بسیاری خواهرهای ما هستن که او میتونه در جامعه برای یک خدمت بکنه، به او بسیاری مردم هستن و یا بیادرش یا پدرش بوده نمیمونه که در یک جای برای یک وزیفه بکنه یا خدمت بکنه به جامعه. به او یک پیغام، چی یک پیغام داری، چی یک پیغام بتکنی در مدور دست تا هم بشنوا همی مردم آگاه شوا.
آه، تشکر، نظر شما رو گرفتیم، زنده باشید، بخیر باشید. خب
برادر عزیز، جناب بردک صاحب، ما عرض سلام دارم خدمتتان، سلامت باشین. با این حس که شما داشتین و احساس مسئولیت کردین و به خاطر خواهرایتان صدا بلند کردین، من به تمام برادرای خود میگم که برادرای عزیز، وقتی که اسلام ظهور کرد، پیامبر اسلام به عنوان کلانترین دعوتگر و بزرگترین حامی زنا از فراز عرش، اولین کاری که کرد به خشونت علیه زنا پایان داد.
بله.
بر زنا اعاده حیات کرد، دادخواهی کرد. خداوند ای دادخواهی را از آسمان کرد که به ای ذنب قتلت. عرب جاهلیت زن خود، دخترای خود را می کشتن، زنده به گور
می کردن.
خداوند صدا کرد که شما ما در روز قیامت دخترها را زنده می کنم و وا از شما پرسان می کنن که به کدام گناه کشته شدن.
بله.
بازوی شما. ببینین، پیامبر آمد با کوله باری از مشکلات، دعوت، هجرت، جهاد، حتی که در بخاطر ازی بود که بر پیامبر ظلم شد، از خانهش بیرونش کردن، خانهش گرفتن، بر او ظلم کردن، اینقدر ظلمی که اگو یک روزی دیگه یک برنامه شو ما به مردم خود بگوییم که یک ذره یاد بگیرن از امو صبر و مقاومتیشان، که یک درود هم اگر برشان میال نثار کنیم بر روان پاک پیامبر اسلام صلوات الله علیه و سلم، تا اگر ما قرآن کریم بخونیم به عنوان اصلی ترین کتاب ما و بیاییم از متون شرعی خود حدیث را در کنار از او بگذاریم، یک مطالعه داشته باشیم، زنی که زنده به گور می شد ارث برش داده نمیشد، خودش مانند یک متاع، یک کالای بی ارزش به ارث سپرده میشد، داده میشد. شوهرش که میمرد یا او را بچهای شوهرش به چندرایش میگرفتن یا که مجبور بود بره سر
روز میراث دانستن
جور سر قبر اقا خود بزنه هر روز خود بزنه، چون این رسم بود.
بله.
اسلام آمد او را کرامت داد، صدا کرد که یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. شما از یک مرد زن آفریده شدید، شما را ما گروه گروه دسته دسته کردیم به خاطر که یکی دیگه تا نبشناسین. ما معیار برتری انسان تقوا قرار دادیم، کسی حق نداره به کسی توهین کنه، کسی حق نداره کسی را آزار بده. اما آمد روی سوال برادرم، اگه ما براتان بگویم برادر عزیزم در صدر اسلام زنا در کلانترین میادین اجتماعی و سیاسی حضور داشتن، زنا خودشان با پیامبر صلی الله علیه و سلم بیعت میکدن او را.
بله، باز هم یک تماس داریم از قای توکلی.
سوال برادر ما
بله؟ خب بعدا میریم سنان. بله؟
سلام خدمت شما خانم و همچنین مهمان محترم شما.
علیکم، بفرمایین.
سلام، من خواستم سوال دارم. اولا افتخار میکنم یک خواهر محترم ما که واقعا من اولین بارم میشنم که خانم این گونه فعال بوده و قرآن کریم بسیار و وقتی کم حفظ داشته و همچنین فعال سیاسی هم است و قسمتی فرهنگ هم فعال هستن. میخواستم دو تا سال چون اینا حافظ قرآن هستن در اون زمینه میخوان روی مدارک ماسترشان کار کنم. سوال داشتم از اینا که قسمت قرآن کریم ادیان های مختلفی که وجود داره، مثلا ادیان های دین مسیحیت، دین یهود، اینا ادیان های مسیحی هستن، کتاب های آسمانی دارن. شما که قرآن مطالعه و خوب خوبی مطلع کردین، آیا ای که ما میگیم مسیحی ها و یهودی ها کفر هستن، کافر هستن، ای تا چه خط درست هست؟ این گونه هست قرآن کریم به شدت اینا رو کفر خوانده، در حالی که برای اونام پیامبر آسمان کتاب آسمانی نازل کرده تا پیامبرشان برشان داره. این سوال من جواب بده.
تشکر.
هرچند که سوال یک سوال تخصصی است و این فتوا می طلبه، ولی ما احناف هیچ اهل قبله ای را کافر نمیگیم در سطح کلام. و امروز هم اگر ما به فتاوای دکتر یوسف قرضاوی اگر مراجعه کنیم، دکتر یوسف قرضاوی یکی از این مفتیای معاصر است که او اعتقاد به کفر یهود و نصارا نداره. در قرآن کریم یهود و نصارا را ملت‌ها و ادیان گذشته گفته، هیچ جایی نبوده که اونها را کافر و یا مشرک گفته باشه. اونها را به عنوان کسایی که در اون زمان با پیامبر صلی الله علیه و سلم در یک جدال بودن معرفی میکنه. ولی موردی که کافر گفته باشه یا مشرک، اون موردی است که مختص به مردمی بود که در جزیره عرب با پیامبر صلی الله علیه و سلم در جنگ بودن. سوال ما در رابطه برنامه در رابطه با زنان است. فکر میگم سوالای فتاوا و بحثای اعتقادی یک کمک مشکل است که در اینجا ما مطرح کنیم.
بله، و وقت زیادتر میطلبه. بازم یک تماس تلفنی داریم از یکی از شنوندهای ما. بله، مشنویم، بفرمایید.
السلام علیکم.
علیکم سلام. از کجا با تماس شدین اسمتون؟
از من با تماس شدم، خیلی خوش شدم که آواز از میمان شدیم. الحمدلله که به مملکت هم کسی تو کسا بذاریم میتیم شرای داریم که نام از قرآن از خدا ایده خوب خبری خوب دارن. نمیخواستم آدم شیره یه سوال بکنم.
بله بفرمایید.
شما ایتو شخصیتی مثل شما ویری بدی جامعه هست الحمدلله جای فخی مازه. ما میخوام که شما باید همیشه که از امیرادیو و رسانه ها که از شما حضور داشته باشین. شما که از همین چیزی که خدا رسول گفتین نرکز به هم شرا برسین تا که بزی هم شرا معلوم بشه که دینی که خداوند جل جلاله به اسلام داده و این انسانه کدام ارزش که داده و ارزشی که خداوند جل جلاله به زهنه داده تا اصلی ارزش شرکت اینا این رو نما کرده به مردم اونو ببین تا که مردم دیگه مین بعد اونام کسی اولاد آفر به میرا کسی سوخته.
تشکر برادر، زنده باشین. خب
سلامت باشین برادر عزیز.
خب نظری برادر مامی است که یک آگاهی به خانم ها داده شود که یعنی که حقوقشان در اسلام چی است و امروزه بعضی مشکلاتی وجود داره. و برادر ما در تلفن اول که داشتن که از ولایت وردک اونا گفتن که خانم ها را نمیمانند در مناطق دوردست که از خانه بیرون شوند و در اجتماع سهم داشته باشند. این برنامه اگر کدام گفتنی تانه ببینید.
ببینید برادر عزیز ما که انو سوالشان جواب نداده باقی مان. ما باور کنین امی خود ما که بر آمدیم در اجتماع به خاطر یزی است که من نشان بتم که دین اسلام هیچ محدودیتی برای حضور زنان در جامعه نداره در اطار شریعت. ما مطمئن ما زنای ما که در حق دارن که در تمام میادین اجتماعی به شرط پابند بودنشان به مقررات و به احکام شریعت اسلامی، حفظ حجاب از حفظ عفاف از حفظ یزی است که قلب خود انسان مخلص کنه به خداوند متعال که خدایا ما به خاطر رضای تو، به خاطر خدمت به مردمم، به خاطر تغییر وضعیتی که بحرانی که در جامعه است، ما آمدیم بیرو قد علم کردیم تو مرا کمک کن. ما به مردم خود خدمت میکنم که نمونه های زیاد از در اسلام است. ما گفتم در اولین و آخرین حرکت های کلانی که در صدر اسلام صورت گرفت، حرکت های اجتماعی سیاسی، زنان شریک بودن. چی او هجرت بود به حبشه، چی بیعت بود که او قرارداد اجتماعی بود که به خاطر دولت سازی استفاده شد. پیامبر صلی الله علیه و سلم قبل از او که میثاق مدینه را که اولین قانون اساسی جهان است، اولین قانون اساسی جهان را پیامبر ما آمد جور کرد، در او حتی زنان دخیل بودند، در تصمیم گیری های کلان، در مشوره های کلان. فاطمه بنت قیس در کتاب در عبدالحلیم ابو شقیه که از نویسنده های معاصر عرب است، او آمده احادیث زنان، احادیث صحیح را که هیچ شک و شبهه در راوی در طرز از او روایت حدیث وجود نداره و کسی نمیتونه بگه که این حدیث ضعیف است، ما به این استناد کردن نمیتونیم، صدها حدیث را در بود اجتماع حیات اجتماعی سیاسی زنا تخریج کرده که کتاب میاله، یک کتاب معتبر از تمام کشورهای اسلامی و ما هم از او هم در تزیس خودم هم استفاده کردیم که میایه فاطمه بنت قیس میگه که ما در یک زمانی که رفتم در مسجد که خود در بین یک صفای طولانی از زنا دیدم که در یک مسئله اجتماعی آمده بودن به پیامبر اسلام مشوره میدادن. شما فکر کنین که خیلی که اگر حضور اجتماعی نبوده چی بوده؟ وقتی داله. که
یعنی اسلام بهترین مثال های را بر از مانده که خانم ها میتونن در اجتماع سهیم باشن،
مثال
فعال باشن و مؤثریت
مثال چی که بنیانگذارش 1400 سال
داله. خب سوال قبلی ما در رابطه به می آیه مبارک بود که الرجال قوامون علی النساء، که چرا از این سوء استفاده میشه و محدودیت بر خانم ها وضع میشه. امیر میخواستیم یک تفسیر کوتاه اگر تو کلی داشته باشین که چطور.
ببینین اگر من اینجا مطرح کنم، اگر کسی ها بعضی ها اعتراض میکنن، برادرای ما که علما بعضی ها هستن در او فکری که ایده دو بخش مطرح است، بعضی از علما مفسرین قدیم تا به می نظر هستن که اینمی به معنای از ایست که قوام یعنی سرپرستی، یعنی قوامیت برتری را مطرح میکنن، یعنی میگن که در تمام امور زنا زیر دست مرد هستن. ادی کلانی
حاکمیت خاص
مفسرین اسلام، شیخ ها، مردم تا امیال در جامعه افغانستان به می باور است.
بله.
اما ما یک ملاستم، یک حافظ قرآن هستم، یک دختری هستم که از مدرسه ظهور کردیم، درس خواندیم، تفسیر و حدیث هم مستری گرفتیم. هیچ کس نمیتونه مرا بگه که یک خانم است که از بیرون آمده یا میخواد که یک تفسیر غلط کنه از قرآن کریم. من برشان میگم که این قوامیت مرد، قوامیت مرد در اطار خانواده سرپرستی است که
مکلفیتش است،
مکلفیت و وظیفه نان دادن، لباس، تأمین مسکن، تهیه غذا، خوراک، پوشاک، طبابت یک زن خداوند بالای مردا فرض کرده. یک مرد مکلف است که در خانواده خدمت اولادا و خانم و خدا بکنه. به خاطر چی ایجای قوامیت سرپرستی باید قابل احترام باشه؟ در ادامه آیه بیاین که رجوع کنیم، الرجال قوامون علی النساء، مردا به زنان قوامیت دارن. ایره بیشترین مفسرین آل بی آمدن گفتن که یعنی قائمین، استاده هستن به خدمت خانواده خود.
بله. خب بعضن بعدم صحبت های شما را میشنویم، بازم یک تماس داریم.
سوال مشکل و
مختلف ولایتونه که گردی سرونه ایلوسی مخی ایلوسی آیا اسلام که دیتا جواب جواب کنه؟ منه نه
تشکر. یعنی در بیرون خانمایی که میگردن یا کمک بالا باسای به حجاب چطور اسلام به این مورد؟
اسلام حجاب را یک اصل قرار داده. یک زن مسلمان باید به حجاب خود پابند باشه. بیاین تا اول حجاب را بگوییم، از خوبیایش بگوییم، حجاب را تعریف کنیم که یک زن مسلمان هم فرقش با زن غیر مسلمان در حجاب است. یک حقیقت است، اما حجابی که بزور کیبل و شلاق و زدن شود او خوب باز انت یک چهره پیدا میکنه که هر چی دست پا بزنیم که بیایم حجاب خوب کنیم وضعیتش، حجاب روز به روز وضعیتش خراب شده میره. اما یک حجابی که با قلب به وجود بیاد، با قبول کردن، پذیرفتن بر اساس باور و اعتقاد و رویه به وجود فرهنگ سازی کنیم، در جامعه زیاد میشه. ما که هر چیز انا را منت کنیم شما به حجاب میبرین، شما خراب مردم هستین، این نتیجه برعکس میگیره. اول حجاب را یک ما بر ما زمینای مساعد شود، در وزارت حجاب قاف، وزارت تعلیم تربیه، وزارت تحصیلات عالی، زمینه ها، کنفرانس ها، رایزنی ها، بحث ها در مورد حجاب. من مطمئن هستم که مشکل حجاب حل میشه.
مسئله حجاب هم بعض وقت بله بازم یک تماس داریم از دشت برچی. برادر ما جواد،
سلام علیکم.
علیکم سلام، بفرمایید.
من یک سوال داشتم از مهمان محترم شما، از خواهر ما که ما خیلی خوشحال هستیم که ایشون حافظ قرآن کریم هست. در باره آیه قرآن کریم یک آیه هست به نام آیه مباهله.
بله.
که پیغمبر ما شما روز مباهله با مسیحای مدینه انجام دادن. من میخواستم مهمان محترم شما برای اون واضح کنه کمی افرادی که همگاهی از پیغمبر بود کی بودن که گفتن مردای شما بیایه، زنای شما بیایه. یعنی برای ما یک وضاحت بده بسیار از خوش میشیم. از
تشکر برادر محترم. این یکی از آیه های سوره عمران است، آل عمران است که قل تعالی و ندعو ابناکم و نسانا و نساکم و انفسانا و انفسکم سم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکافرین. فکر میکنم متن آیه مترست که اگر ما یک کمک ذهنم مخشوش نباشه. اینجا حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم حضرت فاطمه را، دخترشان را، فاطمه رضی الله عنها را داخل میکنن. و یکی از این موارد است که آیه هست که آیه های سیاسی و حضور اجتماعی و سیاسی زنان و خانواده های زمامداران مسلمان را باید ازی تحصیح کنند، از این حالتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم انجام داد. و زنان که از اوجا حضرت فاطمه هم حضور داشت، حضرت علی حضور داشت، ایرا هم اهل سنت به این باور هستند که ما هستیم و هم برادرای اهل تشیع ما به این باور هستند که در آیه مباهله منظور حضرت فاطمه و خاندان پیامبر صلی الله علیه و سلم بوده. اینجا روی قوامون علی النساء دهس ما ادامه داشت. ما از جمله مو کسایی هستیم که باورمند هستیم که قوامیت در اطار خانواده است، به خاطر که مردان مکلف به
شنوندای ما زیاد علاقه گرفتن. و بازم یک تماس داریم از ولایت غزنی. بله
من سلام
علیکم. بفرمایید. خیر باشین. بفرمایید.
ببخشید من میخواستم راجع به زمی از خانم واحد یک چیزی خواهش کنم که یک چیزی را مطرح کنم که حتی امی فکری زنای خواهرای ما مثلا چی شود راجع به امی حجاب فکری شود تا امی حجاب خود را زیادتر هیت کنن و در بازار و یکی زیادتر بسیار به حجاب میگردن و یک پاس.
خب تشکر. خب سوال برادر ما را به جوابش خواهد پرداختیم. پیش از این میخواستم یک چیز دیگه بپرسم که بسیار وقت همی زیادتر خانما را یعنی منبع گناه قرار میگن که ما وقت ببینیم خانما را که به حجاب هستید ما گناهگار میشیم. ای حفظ حجاب بر زن و حفظ امی دیده که مردا باید از نامحرم داشته باشن این چقدر نقش داره؟ یا ای که تناب خانم اگر حجاب داشتن آقایان هر قدر که اگر به طرف خانم دیدن یا مثلا همو حصول دین مراعت نکنن این چطور است؟ میخواییم در این مردم یک چیز از ما بشن.
ببین آیه حجاب در سوره نور به مرد و بزن است.
دلی
خداوند میگه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. برای مؤمنین مردا، یعنی اینجا صیغه که استفاده شده اینمو ای سوالی که اول شما آمدین که مردا و زنا یکان وقت جدا جدا گفته میشن یکان گپاره که به مردا بگو که چشمای خود پایین بندازین. این نیست که چشمای تان پایین بندازین که به دروازه بخورین، به در بخورین، به دیوار، نه. یعنی که چشمتان از نگاه بد به زنا پایین بندازین.
بله.
از نگاه شهوت آمیز، از نگاهی که سر تا پایش نگاه کنین یک زن دا آزار قرار بگیره، بیاین که از این چشمتان پایین بندازین.
خانمایی که با حجاب بوده اما مورد آزار و اذیت و کنایه و حرفای رکی که بعضی از برادرها قرار گرفتن.
بله، ما برادرای عزیز، ما شما مسلمان هستیم، بیاین که یک جامعه را در افغانستان بسازیم که خواهرایتان، مادرایتان ما که هستیم و ناموس شما مردای افغانستان هستیم، وقتی که در سرک را میریم، وقتی که دانشگاه میریم، وقتی که وظیفه میریم، احساس امن و آرامش داشته باشیم. هیچ شما نبینین که چه قسم لباس پوشیده، چه رقم از حجاب. در این شک نیست که یکی از احکام اصلی شریعت است. حجاب را ما باور داریم، حجاب باید شاید یک زن مسلمان است، اما حجاب چشم شما هم به عنوان مردای مسلمان یکی از بایدهای شخصیت یک مرد مسلمان است. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان الله خبیر بما یصنعون. باز میگه قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، زنهم باید چشمای خود از نگاه بد پایین بندازن. و یحفظن فروجهن، و خود را پاکدامنی اختیار کنن، مرد و زن مسلمان.
از ولایت هرات باز هم یک تماس داریم. از ولایت هرات، بله.
یک ما از دفعه یک موتر بودم، یک مولا، یک مثلا پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت که وای کسی رو از خانه بیرون بشه، اکسترسش برادر زن رو ببینید، باز نمازگرم که میه باستش کدام حدیث، کدام آیه، کدام چیز هست، یه کدام یک
مفهومی داره؟ یعنی برادر نش، ما درست گرفته نتونستیم سخنان شما را. به هر حال
داخل موتر بودم، میرفتم داخل به شهر میرفتم.
بله.
یک مولا خودم سوار بود که به موتر به من از آیات حدیث در مثل زن بود که باید پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم گفت که سلام از خانه بیرون میشه، باید زن مثل شوشک بزنه یا سر مثل که درو بزنه، درو بزنه.
یعنی خانم که از خانه مبرای باید بدرست زده شد؟
نه صبح هم که مبرای زن توازن شد.
بله بله،
در باره کدام یه آیت حدیث
درست است؟ درست است خانم معهد، در این مورد معلومات خواهد داره.
سوالای بسیار جالب و سوالایی که سالها ذهن من را مشغول کرده و من اونا را دارم می نویسم، جواب می خواهیم بر از و مطالعه می کنم. برادر عزیزم از هرات سوال خوب را مطرح کردن. متاسفانه کلانترین خشونتی را که زن متقبل میشه از امی زاویه روایت های ساختگی است که اینها به پیامبر اسلام صلوات الله علیه و سلم نسبت داده میشه. این کسی که اما تو میگه که برن پیغمبر خدا این رقم گفته، چرا نمیرن زندگی پیامبر صلی الله علیه و سلم را مطالعه نمیکنن؟ شما برین زندگی پیامبر را سر تا سر مطالعه کنین، اگه یک مورد یافتین که پیامبر کسی را زده، شما بیاین بازی سوال را مطرح کنید. گپای کسایی را که میگن که تو شده باور دیگه نکنین. شما سواد دارین، یک نسل جدیدی هستین، کتاب بخونین، هیچ چیز مطمئن باشین که از دید راوی ها، از دید تاریخ نگارا او پنهان نمانده. بعضی روایت های دروغین را به پیامبر اسلام چی میکنن؟
نسبت
میدن. شما ببینین حیات پیامبر، حیات پربار پیامبر صلی الله علیه و سلم با ازواج مطهرات، اطور نبوده که کل زندگی از وام آکنده از خوشیا بوده باشه، هیچ مشکل در زندگیشان پیش نامده باشه، هیچ گپ نبوده باشه، خیر و خیریت بوده باشه، جنگ بوده، دعوت بوده، جهاد بوده، مشکلات بوده، اجتماع بوده. بریم پیامبر را ببینین که در آیه، در سوره تحریم، برادرم را میگم که امیال برن سوره تحریم را بخوانن، ببینن که اونجا عطاب اقدر حالت خانوادگی که شخصی ترین جنبه زندگی پیامبر از خداوند رو به ما شما به خاطر بازگو میکنه که بیاین از او درس عبرت بگیرین که در چه حالت سخت پیامبر قرار گرفت. که حضرت عمر میگه که من میگه فکر کردم که چه حالت شده که پیامبر خانه را ترک کرده بود و در مسجد رفته بود.
بله،
اطور حالت خانوادگیش به تنگ آمده بود، خانمایش اختلاف پیدا کرده،
اما این کارو نکرده بود که
شلاق نگرفت،
شلاق بزنه و دور بزنه خانم،
کسی را بزنه. خب
خانم معهد، می‌خواستیم بعضی از سوالات در مورد فعالیت‌های خود شما هم داشته باشیم، هرچند صحبت‌ها بسیار جالب است برای شنوندای ما، همچنان که تماس می‌گیرن. شما سال قبل، میزان سال قبل اگر اشتباه نکرده باشم، شما خود کاندیدا کرده بودین به خاطر عضویت در پارلمان باز از این چی تجربه گرفتین شما؟ چگونه بود؟
این خو یک تجربه تلخ بود به کل ما، که یک تقلب بسیار گسترده شد و یک فاجعه ای که عالم او خواهرها و برادرای ما متاسفانه که رأی مردم افغانستان قربانی کردن. حال گپای سیاسی نمیزنیم، حال کلشان در زندان هستن. این خودش و نتیجه برآمده از او که پارلمان امروز است ما زیر سوال میدونیم، به خاطر وقتی که رؤسا و کمیشنرها در زندان هستن و با تقلب زنده در یک مورد فقط اونا 5 سال بندی شدن. اونا اگر اینطور یک حکومت می بود و یک دستگاه قضایی می بود که واقعا
باز هم یک تماس داریم خانم مرحل. بله از کوتی سنگی فکر کنم. بله
سلام علیکم.
علیکم سلام، بفرمایین.
از میمان محترم خواهش میکنیم، از شما خواهش میکنیم که بلیاز خدا به پروگرام هایتان علمی تر یک زنها را بیارن که اهل علم باشه.
بله.
آیت قرآن کریم است: پس علی اهل ذکر لو کنتم لا تعلمین. او کسایی که اهل ذکر سمر در بسنین چون به تنگره خدا او بعضی هم سراسه یا برادر است از حدیث دین میبره، از اخوایت دین میبره، مگه یه حلال است یا حرام است که دایی مثل چیزتان پرگرامتان ما این قرار خوش شدیم نگی رکم خوشی را احساس نکنده بودیم.
آها تشکر برادر، زنده باشین.
امی بسیار زیاد تشکر از احساس نیک برادرم که حالات را ما در وقتی که کاندیدا بودم دیدم. مردم فقط از طریق نوشته و دریچه فیسبوک دنیای مجازی مرا میشناختن. به عنوان یک خانم جوانی که بیرو شده و درس خوانده و میخواد خدمت کنه، وقتی که ما در میدان دست خالی برآمدم، شما باور کنین که اینمی مردم بودن که گوسفند میکشتن و خانهای خود در اختیار ما قرار میدادن، در مساجد در ها برای ما باز شد. ما دائم شنیده بودم که مثلا خشونت علیه زن از زن را سرکوب میکنن، زنا را نمیمونن که در سیاست داخل شوند، برشان مشکل خلق بکنن. ما میترسیدم.
باز هم یک تماس داریم از کاپیسا، معلم صاحب عبدالحق.
خوب.
بله
سلام علیکم.
علیکم سلام، فرماین.
خوشحال شد که در خور و علیم از خور خدا وی چی در نرو خدا در مسایی ارالیگر و قوامون عالم سا دی سوالی
سوال هنوز نتمام
مانده. صدای شما را درست نداریم.
رجال و قوامون عالم نسا را برسان کنن. یه مسوال است که نمانده هنوز جواب نتانستیم بتیم که همونتو مانده.
خب نام خدا تلفون هم زیاد بود و سوال هم پشت پشت چی شد؟
بله
خب
ما به سوال برادرم هم میایم
انشاءالله.
این سوال قوامون علی النساء کوتا نمیایه، این را خود قرآن کریم جواب داده. الرجال قوامون علی النساء، مردها بر زنان قوامیت دارن. گفتم که دو تفسیر وجود داره. ادهی به این باور هستن که محدوده قوامیت در تمام اجتماعست، در کلگی ادهی میگن نه، این اطار قوامیت در چارچوب خانواده است، در خانه است. به خاطر چی در خانه است؟ به خاطر که قرآن کریم نظام ریاست رئیس و مرؤوس نمیآید که معرفی کنه. اونجا چوکی ها و کرسی های قدرت و اجتماع را اونجا میگذاره بر رقابت هر انسانی که بنده خدایی که تلاش کرد، سواد داشت، استعداد داشت، میره او را به دست میاره. این در اطار خانواده است، بعضیا میگن، بعضیا میگن در کل جامعه است. او بعضیا کی را منحصر به اطار خانواده میدانن و می باز استناد میکنن به متباقی آیه که بما فضل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا من اموالهم. به خاطر که مردها مکلف هستن که نفقه زن و خانواده خود بپردازن، به این خاطر در اطار خانواده اونمو سرپرستی قوامیت استاد شدن به خدمت بر خانواده است. این در تمام جامعه چی نمیشه در اطار خانواده است.
خب
بعضی‌ها را میگن و نظر من امیسته که نباید محدود به کل چی شوه جامعه شوی، به خانواده بمانه و بگذارن در اجتماع هر کسی که لیاقت زیادتر داشت بره و کسب کنه مواقف اجتماعی و سیاسی.
و این به این معنا نیست که سر زن خشونت شوه، چون مرد حاکم است. این به این معنا نیست، به معنا عزیز که مکلفیت داره
در مقابل خانواده خود. او باز بحثای اخلاقی خانوادگی است که باز در چه حالت و دیگه بسیار بحثای تخصصی.
خب خانم شما گفتین که شما گفتین که وقت خود کاندید کرده بودین زیاد مورد استقبال قرار گرفتین، برعکس با شما بسیار کمک شد و یعنی او خشونت‌های را شنیده بودین، یعنی برعکسش بسیار روی خوب در مقابل شما شد.
بس ما خشونت و حتی تهدید هم دیدیم در بعضی جای مردم.
در کنارش میخواستم همینم بپرسم که آیا تهدیدات هم وجود داشت بر شما در جریان همین سالهایی که شما کار میکنین بخصوص در عرصه سیاست؟
اما تو که خوبی های بسیار زیادی را از مردم دیدم. در مساجد وقتی من میرفتم بسیار لحظات سخت می بود به من که خدای ما در بین 2-3 هزار مرد چی رقم داخل شوم. در کلان مسجد ها که زنم هیچ در اوجا نیست، در مساجد افغانستان زن نیست، در دیگه کشورها زن است که لاغتر آدم هم جنس خود ببینه یک ذره دل میگیره. من از در دروازه ریا نشوه با خدا عهد میبستم که خدایا این دروازه خو خانه توست
بشک،
یا هم برادرهای مستن بنده های توستن، اما قبل من قدرت بده که یار قناعت داده بتانم. در مسجد نبود که من داخل شوم گریه نکنم، مردم از پشتم نیایه، مرا در خانه خود باز نبره، خانمای خود دختر و خانم مویای خود با ما معرفی نکنه، جای به جای به من تعهد نده که رأی ما را گرفتی ده. اما تهدیدا چی بود؟ تهدیدا زورمندا بود، تهدیدا کسایی بود که رأی مردم را با پول می خریدن.
بله.
تهدید کسایی بود که از بعضی همی متون و روایاتی که بود بر علیه ما استفاده می کردن.
و همی چیزا باعث شد که شما
نه، ما بازم رأی بردیم.
بله.
تقلب ما را نماند که بردشه. ما بسیار ناظرین ما وجود داشت، اسناد وجود داشت، ما برنده بودیم. اما تقلب خودی همون تقلبم برخواسته از همون یک گپا به نظرم ریشه داشت.
خب به نظر شما حضور زنان امروزه در عرصه سیاست در افغانستان چقدر مؤثر است و چقدر لازمی است؟
به نظر من یکی از بایدهای غیر قابل انکار جامعه افغانستان.
بله.
حضور زنان در سیاست، در عرصه سیاست. حضور البته با این قید که حضور زنان برخواسته از میان جامعه پردرد افغانستان.
بله.
من میگم که زنانی که در عرصه سیاست حضور دارن وقتی میتونن پیروز شون که برخواسته از بین مردم باشن. کسایی که از بیرون بیای بر ما فایده نداره. مدل جامعه ما اینمت یک طوری است متاسفانه که مدلای بیرون نمیپذیره.
بله.
راه نمیداشته باشن پیروز نمیشه، خشونت مهار نمیشه، نتیجه به نتیجه نمیرسیم. سالها هم تو بود، یک و نیم دهه بیشتر شد که دیدیم که مدل بیرونی فایده نداره. کسایی که از بیرون میای که درد ما رو
از متن جامعه باشه و
با تمام مشکلات رسوم
جامعه و مردم آشنایی داشته باشه.
حتی در بعد کلان قدرت تفکیک دین را از انانات غلط بفهمه.
بله.
که چی را دین مهم. گفته چی را شریعت گفته. ولو که در هر تخصصی که باشه، اقتصاددان باشه، سیاست بدانه، جامعه شناس باشه، تحصیلات دینی داشته باشه، یک رهبر این مهم نیست که کدام رشته را خوانده، رهبری است که برخواسته از متن جامعه باشه و اما تو یک تصور واضح از کشور خود، از مردم خود داشته باشه.
خب بیشتر شما گفتین که مثلا